بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اول من یه دو سه کلمه عرض بکنم قبل اینکه درس شروع بکنیم. من خلاصه سالها سه تا درس نگفتم، اعصابم مشکل داشتم، ناراحت بودم. یه موقعی که اصلا یه دونه درس هم نمیگفتم، تو بیکار راه میرفتم. یواش یواش حالمون خوب شد، یه دونه درس گفتیم، بهتر شدیم، دو تا گفتیم. درس سومی خیلی ساله نگفتم. قرار رفقا دعا بفرما که وقت به تعطیلی منجر نشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که من چهارشنبه ها که آقا درس میگم قبل از ظهر میرم منزل، اصلا قدرت حرف زدن ندارم، چه برسه دیگه مطالعه کنم. میخوام از آقایون تقاضا کنیم چهارشنبه ها تعطیل بشه، اما نه خیال کنید که یه روز بهتون ضرر میخوره. شما حساب کردم درسای حوزه نوعاً چهار روزه غالبا، تقریبا مثلا سه هفته بعد که روز شنبه شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، اون هفته چهارشنبهش میخونی. برای این چهار روز که میگن تعطیل مذهبی، تعطیلیای مذهبی، تعطیلیای سیاسی، گاهی اتفاق میفته، اینا هر جوری باشه به اون چهار روز نمیذاریم ضربه بخوره. قرار ابتداش خیال میکنیم مثلا یه روز کم میخونیم، ولی چهار روز انشالله اگر ما زنده باشیم این چهار روز سر پاس. قرار از این هفته یه دو سه هفته ای که خونده نمیشه چهارشنبه ها، اون چهارشنبه ای که شنبهش شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، انشالله اون چهارشنبه میخونیم. قرار این معیار دستتون باشه، هر چهار روز، یعنی تو اون چهار روز اگر تعطیلی اتفاق بیفته، اون هفته که روز چهارشنبهش میخونیم. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که بر ما در کتاب قطع من عرض کردم، ما هر کتابی آقا یه اصطلاح خاص خودش رو داره، باید ذره ذره خون تا انسان آشنا بشه. ما یه چند هفته خلاصه پنج خط و شش خط و اینا بیشتر نمیتونیم بخونیم، چون یه دقایقی داره، یه اصطلاحات خاصی داره، باید با اونها آشنا بشین. یه چند هفته ای که گذشت انشالله وقت تلافیش در میاریم و بیشتر میخونیم. قرار یه چند هفته خلاصه تحمل بکنید به این که چهار خط، پنج خط، نهایت شش هفت خط بیشتر خونده نمیشه. خب حالا ایشون میفرمان، بله خب خطبشو که خوندیم، ایشون میفرمان المقام الثانی. عنایت کنین آقا، ما روز اول در رسائل همون صفحه اول داریم این کتاب سه مقصده، یک مقصدش کتاب القطعه، یک مقصدش کتاب الظنه، یک مقصدش هم کتاب الشکه. خب اون کتاب الشکه مقصد سومه، چهار اصل عملی در او بحث میشه. یعنی کتاب الشکه شروع میشه به نام کتاب براءت، ما میخوایم چهار تا کتاب رو در این کتاب شک بخوانیم: براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر. این چهار تا اصول عملیه در این کتاب شک، یعنی در این مقصد سومی رسائل انشالله مطرح میشه. وقت اواخر صفحه 192 رو ببینیم با این نسخه هایی که دست منه، ایشون میگه بحث در این اصول اربعه رو یحصل فی مقامین. ما بحث از این چهار تا اصل رو در دو مقام میکنیم. المقام الاول ستشو خوندیم، پس المقام الثانی به کجا میخوره؟ با این کتابایی که دست منه اواخر صفحه 192 ایشون میفرماد ما این اصول عملیه اربعه رو در دو مقام بحث میکنیم. در یک مقامش از سه تاش بحث میکنیم که مثلا تموم شده، که در کتاب براءت و احتیاط و تخییر رو ما پشت سر گذاشتیم، یعنی در مقام اول شروع کردیم. این مقام ثانی مال یکی از اصوله و اون استصحابه. یعنی در واقع ما در یک مقام از سه تا اصل بحث کردیم، اما در یک مقام مستقل میخوام از یه دونه اصل بحث بکنیم. خب قهرنی سوال پیش میاد، چه امتیازی داره استصحاب بر سایر اصول که اون سه تا در یک جا بحث میشه؟ همه رو قاطی کردیم، اما مقام استصحاب رو جدا کردیم از سایر اصول عملیه. چرا؟ چراش یکی از سه چیزه علی سبیل من خلو، یعنی مانعت الجمع نیست، ممکن هر سهش باشه، ولی یکی از این سه چیز باید بپذیریم. علت این که استصحاب با این که از اصول عملیه است، چرا جداش کردن از سایر اصول عملیه شیعه دیگه یکی از سه چیزه. اولین چیزش اینه که مناطش با اونا مخالفه، استصحاب مناطن با سایر اصول عملیه مخالفه، چون اون سایر اصول عملیه مناطشون عدم ملاحظه حالت سابقه است، اما استصحاب مناطش ملاحظه حالت سابقه است. شما باید دیروی چیزی نجسی داشته باشین، یقینی و نجس، حالا شک میکنین امرو نجاستش باقیه یا نه، میگین دیروز نجس بوده امروز هم نجسه. ببینین قوام استصحاب چیه؟ به ملاحظه حالت سابقه. یعنی در استصحاب ما ملاحظه حالت سابقه میکنیم و اصل جاری میکنیم. پس منات جریان استصحاب ملاحظه حالت سابقه است، اما منات اون ستا عدم ملاحظه حالت سابقه است. یعنی شما اگه میخواید براءت جاری کنی حالت سابقه نداره، توتون حرامه یا حلال اصالت البراءت حالت سابقه نداره، دعا ان درویت الهلال واجب یا واجب نی اصالت البراءت. پس معلوم شد این یک جهتشه که چرا اصول عملیه رو سه تاش رو ما در مقام اول بحث کردیم، اما یه دونش رو منحصرا در مقام دوم بحث میکنیم. یک جهتش شاید این باشه که اینا با هم اختلاف منات دارن، این مناتش ملاحظه حالت سابقه است، اون سه تا مناتشون عدم ملاحظه حالت سابقه است. شاید این یک جهت. شاید جهت دوم، جهت دوم اینه استصحاب تنهایی قبل اون سه تا اصل بحث میشه. شما صفحات رو بشمارین ببینین اون سه تا اصل ما در چند صفحه بحث کردیم، این همون مقدار برای استصحاب تنها. خب استصحاب که یه همچین مقامی داره که به تنهایی مطابق اون سه تا اصل بحث داره، نباید اینو قاطی او بکنی. پس نتیجتا یعنی ما شما وقتی صفحه شماری بکنی با دو سه صفحه کم و زیاد میبینید تمام اون مقدار کتابی که ما سه اصل رو در او بحث میکردیم، میبینیم استصحاب به همون مقدار بعد بحث میشه. خب یه همچین بحث مفصلی رو آدم نباید بیاد قاطی اونها بکنه. این دو جهت. جهت سوم که وهو العمده، چرا که آمدن استصحاب رو یک مقام علاهده براش باز کردن؟ برای اینکه شبهه دلیلیت درشه. استصحاب رو قدما از ادله میدونن. خب ما استصحاب رو میخونیم بعدن، ماها استصحاب رو از اصول عملیه میدونیم، از اصول تعبدیه میدونیم، مثل اصل براءت. چطور اصل براءت اصل یکی از اصول تعبدیه است؟ استصحاب هم از نظر ما از اصول تعبدیه است. یعنی چیزی که دیروز بوده امروز تعبدن شما بگو هست. پس استصحاب از اصول تعبدیه است از نظر ما، ولی از نظر قدما از ادله است. یعنی استصحاب در ردیف کتاب و سنته. شما کلمات قدما رو ببینید، اینا میگن ادله فقه ما 5 تاست. چیه؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب. شما کتابای قدما رو ببینید، مرحوم محقق در مثلا کتابای اصولیشون در معارج جاهای دیگه، شما کتابای علامه به اون طرف رو اگر نگاه بکنی، اینا وقتی میخوان ادله فقهیه رو بشمرن میگن ما 5 دلیل فقهی داریم. کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب رو هم جزء ادله حساب میکنن. وقت اصولشون میشه 3، ولی ما چی؟ ما 4 دلیل داریم، 4 اصل. ما میگیم ادله عبارت است از کتاب و سنت و عقل و اجماع، اصولم 4 تاست، احتیاط و براءت و تخییر و استصحاب. پس بنابراین میخوام بگیم حالا درسته ما قبول نداریم حرف قدما رو، ما قبول نداریم که استصحاب از ادله، ولی میخوام بگیم یه همچی شأنی داره استصحاب. استصحاب شبهه دلیلیت درش هست، یعنی استصحابی که از ادله شرعیت. خب ادله شرعیه رو که نمیشه قاطی اصول عملیه کرد. پس سر این که استصحاب رو در مقام ثانی علاهده بحث کردیم برای اینه، برای اینکه اون ستا از اصول هست، ولی استصحاب در نظر قدما از ادله شرعیه است و سزاوار نیست ادله شرعیه رو قاطی اصول عملیه بکنیم. البته ما هم که از اصول میدونیم، تازه ما هم که استصحاب رو از اصول میدونیم، یک مکانت خاصی برش قائلیم. استصحاب با هر جایی با هر اصلی در بیفته میزنش نمیدونیم. حالا ما که استثاء اصول میدونیم ها، اونا که از ادله میدونن که باید مقدم کنن، قدما استثاء رو چون از ادله میدونن، اونا که باید مقدم کنن بر سایر اصول، چون الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، بنابراین از نظر اونا مهم نی که استثاء چون دلیله حتما مقدمه بر همه اصوله. ولی میخوام بگم ما هم که استثاء رو از اصول میدانیم، معذالج هر جایی استثاء با هر اصلی تقدیر درگیر شد، استثاب رو مقدم میکنن. مثلا اصالت البراءة یه اقتضایی میکنه، استثاب یه اقتضایی دیگه میکنه، استثاب رو مقدم میکنن. پس سر این که استثاب یک مقام علاحده داره، یک شبهه دلیلیت درشه بنابر مذهب قدما، بنابر مذهب ما هم که از ادله حساب نمیشه، استثاب یه همچین مقامی داره. و وقت کسی که یه همچین مقامی داره که با هر یک از اونها اگه طرف باشه اونها رو میزنه زمین و اعتنا نمی کنی، اینه نباید قاطی اونها بکنی. خب حالا عنایت بکنی، لذاست که میگن استصحاب عرش الاصول فرش الادله. نمیدونم عبارت شنیدید یا نه، استصحاب عرش الاصوله. یعنی چی؟ یعنی تقدم بر همه اصول داره، جنبه عرشیت داره، در مقابل دلیل محکومه. اگر استصحاب یه چیزی بگه دلیل خلافشو بگه، ما دلیل مقدم میکنیم. نسبت به دلیل فقط جنبه کوچکی داره، و الا نسبت به سایر اصول جنبه عرشیت و فوقیت داره. اصلا اسمای متعددی هم براش گفتن. مثلا آقای آخون از استصحاب تعبیر میکنه به متمم الدلیل، چندین اس داره. آقای آخون به استصحاب میگه متمم الدلیل، آقای نائینی میگه اصل محرس، دیگری میگه برزخ. اینا همه برای اینه، برای این که آقا استصحاب بین دلیل و اصول، آقا بین اصل و دلیل چند تا فرقه. من امروز یه دونش عرض میکنم با کمک حرفای ایشون، صفحه 408 مطالبی که امروز میخوام عرض بکنم در رابطه بین فرق بین اصل و دلیل در خاتم می استصحاب با این کتاب، صفحه 408 المراد و بالدلیل، اون اواخر صفحه رو نگاه کنین. ایشون میخواد در اونجا فرق بین دلیل و اصل رو بیان کنه. میگه دلیل اونیست که کاشف از واقع باشه یک، و به خاطر کاشفیت از واقع هم شارع حجتش کرده باشه. دو تا شرط داره. خلاصه این طرق شرعیه‌ای که در اختیار ماست برای استنباط احکام، اگر این طرق شرعیه دو تا شرط رو داشته باشه، به اون میگیم دلیل. ما یک طرق شرعیه در اختیارمونه برای استنباط احکام، اون طرق شرعیه اگر دو تا شرط داشته باشه، به اون طریق شرعی میگن دلیل، امارم بهش میگن. اما اگر نه، هیچ کدام از دو شرط رو نداشت یا یه دونه رو نداشت، بهش میگن چی؟ میگن اصل. یعنی اون طریق شرعی که دو تا شرط رو داشته باشه بهش میگن دلیل و اماره شرعیه، و الا اگر هیچ کدام رو نداشته باشه یا یک دانه رو نداشته باشه، اون جز به اصوله. الان اینجا همینطوره. ببینید آقا، خبر واحد هر دو شرط رو داره. یعنی اگر یک ثقه به شما یک خبری داد، شما به این بگو دلیل شرعی. چرا؟ چون هر دو شرط رو داره. اولا این قول ثقه کاشف از واقع یک، و به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کردن. پس خبر ثقه از ادله شرعیه است. چرا؟ برای اینکه اون دو تا شرط داره. اصالت البراءة هیچ کدوم درش نی. الان شما نمیدونی توتون حلاله یا حرام، با اصالت البراءة میگی حلاله. این چه حلیتیه؟ حلیت ظاهری. اصالت البراءة ناظر به واقع نی. یه وقت زراره به شما میگه توتون حلاله، میشه حلیت واقعی. چرا؟ چون دلیل کاشف از واقع. یه وقت با اصالت البراءة شما میگی توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ حلیت ظاهری. اصالت البراءة اصلا ناظر به واقع نی، اصلا کاشف از واقع نی، جز به اصوله. استصحاب یه شرطو داره یه شرطو نداره. رسیدیم سر گریزا. استصحاب از اون دو تا شرط یه دونشو داره یه دونشو نداره. یه دونه که داره کدومه؟ اون کاشفیت از واقع. یعنی همونطوری که ادله شرعیه کاشف از واقع هستن، استصحاب هم کاشف از واقع. لذا استصحاب با براءت خیلی فرق داره. اگر یه حکمی با اصالت و برا ثابت شد این حکم ظاهریه، اما اگر یه حکمی با استصحاب ثابت شد این حکم واقعیه. لذا همیشه آقای نائینی به استصحاب که میرسه میگه اصل محرز، این برای همینه. یعنی استصحاب نخیال کنی مثل اون اصول با استصحاب احراز واقع میکنه برای شما. یه تعبیری دیگه میشون گاهی میکنه، میگه استصحاب برزخ بین ادله و اصوله. ببینید، یعنی نه مثل دلیل که دو تا شرط داشته باشه و نه مثل اصالت البراءه که هیچ کدومو نداشته باشه، یه دونه رو داره یه دونه نداره. خب ببینید، بر فرضم که استصحاب از ادله نباشه ولی نیمه دلیله، یعنی یکی از خاصیتای دلیل در استصحاب موجوده. لذا به خاطر اینکه استصحاب کاشف از واقعه، لذا بر همه اصول مقدمه، اما شرط دومو نداره. یعنی کاشف از واقعه ها ولی به خاطر کاشفیت حجتش نکردن. من دو سه کلمه از عبارت اونجا بخونم. المراد به دلیل، اونجا میفرما صفحه 408، دلیل اون چیزیست که کاشف از واقع باشه و به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کرده باشن، مثل خبر ثقه. اما ما نسبه، این عبارتشونه، ما نسبه الشارع غیر ناظر الالواقع که اصالت البراءه او ناظرن لیکن لا من حیث الحاظ الیکیه کل استصافه و من الاصول. نمیدونم روشن شد یا نه. یعنی اون طریق شرعی اگر دو تا شرط داشته باشه، ما به اون طریق شرعی میگیم دلیل. خبر واحد ثقه دو تا شرط داره، اما بصالت البراءه هیچ کدامو نداره. استصحاب یه دونه رو داره یه دونه نداره. حالا عبارت اونجا اینه، دلیل المراد من الدلیل اونیست که کاشف و حاکی از واقع باشه و به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کرده باشن، فهو الدلیل. اما از چیه؟ ما نسبه الشارع، یعنی اون طرقی که شارع نسب کرده، غیر و ناظر الالواقع، مثل چی؟ اصالت البراءه که اصلا ناظر به واقع نی. او کان ناظرن لکن لا من هذه الحیثیه، یا این که ناظر ها اما از اون حیث حجت نشده، کل استصحاب. او وقت ایشون میگه چه اصلا ناظر نباشه مثل اصالت البراءه، یا باشه ولی از اون جهت حجت نباشه، فهو من الاصول. اینا رو برای چی گفتم؟ خواستم بگیم پس حق با ایشونه که اگه استصحابو یک مقام علاهده براش باز کرده، برای اینکه یا دلیله چنانچه قدما میگن نباید قاطی اصول بشه، یا اگرم دلیل نباشه و ما قبول نکنیم لااقل نیمه دلیله، چون یکی از خصوصیات دلیل درش هست. اون وقت چیزی که جنبه نیمه دلیلی داره، چیزی که کاشف از واقعه، ما نباید قاطی اون اصولی بکنیم که اصلا ناظر به واقع نی. پس نتیجتاً آقا اگر از شما سوال کردن چرا این چهار تا اصل عملی رو سه تاشو در یک مقام اول بحث کردیم در براءت، اما یه دونش علاهده، از کد یکی از سه چیز علا سبیل منع خلوب، یک منات اونا عدم ملاحظه ی حالت سابقه است، منات این ملاحظه ی حالت سابقه است. خب این اصلا دو تا منات داره، چیزی که دو تا منات مغایر داره اینو نباید قاطی اون کرد. دو، جهت دومش اینه، جهت دومش چی بود آقا یاد آورم؟ بله، به تنهایی. بله، اون سه تا اصل همون قدری ازش بحث میشه که استصحاب به تنهایی ازش بحث میشه. یعنی انقدر این استصحاب دارای بحثه که به تنهایی تنه به تنه اون سه تا میزنه. یعنی اگر اونا در طول 125 صفحه به نظرم بحث شده، استصحابم در طول 125 صفحه بحث میشه. خب پس بنابراین استصحابی که انقدر بحثش مفصله نباید قاطی اونو بشه. این دوتا، اونی که عمده تر از همه سومیه، استصحاب یا دلیل بنابر مذهب قدما، یا نیمه دلیل که از اصول بنابر مذهب ما، هر کدوم باشه نباید قاطی اونا بشه، برای اینکه اونا اصول تعبدیه. استصحاب از ادله شرعی است بنابر قول قدما، بنابر قول ما هم که از اصوله، ولی یه حالت نیمه دلیلی داره، برزخ بین ادله و اصوله، عرش الاصوله، فرش الادله است. خب از چیزی که یه همچین مقامی داره این باید از اونها جدا بشه. حالا عنایت بفرمایید. پس مقام اولو صفحه 192 ایشون شروع کرد، اواخر صفحه 192 با این کتابا و سه تا اصل خوندیم. المقام الثانی تلستسا. خب این دیگه اینا رو تو کتاب نداره با که چرا این تنها یک مقام، اونا رو از اون وقت حالا من از خارج عرض کردم. یعنی 7-8 دقیقه وقت ما گرفته شد برای اینکه ثابت بکنیم که چرا استصحاب در یک مقام علاهده بحث شده. خب و هو لغتاً این استصحاب آقا مصدر باب استفعاله، مأخوذ از صحبته، یعنی ثلاثی مجردش صحبته، به باب استفعال رفته شده استصحاب. این استصحاب که باب استفعاله یک معنای لغوی داره یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش مصاحبته. شما لغت رو ببینید، فیروزآبادی در قاموس میگه استصحبهو ای دعاه الی صحبه، زید استصحاب کرد از عمرو. یعنی چی؟ گفت یه دقیقه بکلم من. استصحب زیدون عمران ای دعاه الی صحبه. پس معنای اصطلاحی استصحاب مصاحبته. معنای لغوی اشتباه کردم اگر گفتم، معنای اصطلاحیشو میخونیم الان. معنای لغوی استصحاب مصاحبته. اون وقت به این معنای لغوی هم خیلی استعمال شده، غلط ایشو فقط به یه دونش اشاره میکنه. استصحاب که معنای لغویش مصاحبته، ما هم در فقه دو سه جا داریم که استصحاب معنای لغویش استعمال شده و هم در آداب المتعلمین داریم و هم در تواریخ داریم. من یه سه چهار تاشو نقل میکنم، ایشو فقط یه جاشو نقل میکنه. یکی از جاهایی که استصحاب در معنای لغویش استعمال شده در مبحث لباس مصلیه. ببینید اونجا میگن لا یجوز للمصلی ان یستصحب لاجزاء ما لا یکلکم. یستصحب لا یجوزو، یعنی یستصحب یعنی لا یجوز المصاحبه با اجزاء غیر معکول اللحم. مصلی باید اجزاء لباسش معکول اللحم باشه. لا یجوز للمصلی ان یستصحب لاجزاء غیر معکول اللحم. مصلی نمازش لباسش در حال نماز نباید مصاحبه با اجزاء غیر معکول اللحم باشه. این یه جا که ایشون فقط همین رو نقل کردن. یه جای دیگه هم در فقه داریم، اون سابقه اگه نظرتون باشه، بعضی این باغه حالا هم سر درختای میوهش بیرون بود، تو کوچه بود. اون وقت علما سوال میکردن، خب اینا این میوه ها گاهی دم دست ماست، میتونیم بخوریم؟ مشهور میگفتن نه، این مال مردمه. حالا سر باغ سر درخت بیرونه که مجوز خوردن نمیشه، ولی بعضی هم میگفتن جایزه. حالا ما داریم راجع به این دومی حرف میزنیم. این آقایون دومی که میگفتن جایزه، اسمش هم اکل الماره است، یعنی این مرور کنندگان میتونن یه قدری بخورن، ولی همونا میگن لا یجوز استصحابو، یعنی جیباتو دیگه پر نکن. پس ببینید اونجا هم استصحاب معنای مصاحبته، بخور یه چنتایی بخور، اما لا یجوز استصحابو دیگه استصحاب نمیتونی بکنی اون میوه ها رو، جیبات هم پر کنی ببرید. پس در فقه ما دو جا داریم، من اگه فکر میکردم بازم یادم میمد، ولی این دو جاش از سابق در یادمه. این دو جا، یکی در آداب المتعلمین از سابق یادمه، میفرمان یم بقی لطالب العلم ان یستصحب دفتر و مدادم. سزاوار از طالب علم همیشه یه مداد دفتر دنبالش باشه. یستصحب یعنی مصاحب باشه. صاحب طلبه اگر کسی باشه، صاحب العلم، باید همیشه مصاحب یه دفتر و یک مداد باشه تا هر عالمی رو میپرسه میرسه یه سوالی ازش میکنه تندی تون دفترش مینویسه. خب در اونجا هم یستصحب در این آداب المتعلمین به معنای مصاحبت. این سه جا در کلمات شیخ مفید من یه موقعی دیدم، ایشون میگه خواست یک سفری به شام بره، استصحب النبی، پیغمبرم با خودش برد. پس استصحب النبی یعنی حضرت ابو طالب وقتی میخواستن مسافرت برن، استصحب النبی یعنی در یکی از سفرها استصحاب کردن پیغمبر رو، یعنی به پیغمبر گفتن تو هم همراه من باش. پس نتیجتاً آقا استصحاب باب استفعال معنای لغویش مصاحبت، با این معنای لغوی هم در چندین مورد هم در فقه و هم در آداب المتعلمین و هم در تاریخ و اینها استعمال شده. لذا ایشون میفرماد و هو لغتن اخذ الشی مصاحبن، این تو کتابای لغت نیستا، ایشون از اونا گرفته، اونا داره که استصحبه ای دعاه و ال المصاحبه، وقتی ایشون از اون جملات این جمله رو خودشون درست کردن، یعنی این جمله رو شما تو کتابای لغت نمیبینی، استصحب زیدون امرن ای دعاه و ال المصاحبه ای دعاه و ال صحبه، عین این عبارت ایشون صفحه 404 هم دارن، یعنی با این کتابایی که دست منه صفحه 404 ایشون عین این مطلب اونجا هم دارن، میگن الاستصحاب لغتا هو اخذ الشی مصاحبه، یعنی من خلاصه مصاحبت میکنم با شما در این سفر یا در این قضیه. علا کل حال استصحاب معنای لغویش روشن شد. حالا میخواد یک جایی ایشون اشاره بکنه که استصحاب معنای لغویش استعمال شده که من چند جش مردم و منهو، یعنی از همین معنای لغوی استصحاب اجزاء ما لا یوکل لحم فی الصلاة، یعنی لا یجوزو در بحث لباس مصلی میگن جایز نی اجزاء ما لا یوکل لحم رو شما استصحاب کنی، یعنی مصاحب باشی با لباسی که از اجزاء غیر معکول اللحم باشه، این یک جا، سه جا من از خارج عرض کردم زمیمش بکنی. خب این معنای لغوی استصحاب. و عند الاصولیین عرف به تعاریف، نزد اصولیین تعریف های زیادی شده، هر کس آقا برای خودش یه تعریفی کرده، آقای آخوند یه جور، میرزای قمی یه جور، آقای موسوی قزوینی یه جور، آقای نراقی یه جور، خلاصه هر کسی، شارح دروس یه جور، صاحب معالم یه جور، آقای آخوند یه عبارت خوبی داره، میگه عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الی ذلک الجمال یشیرو، اینجا جه توحید البته، هر کسی خدا رو با یه زبونی میخونه، ولی همه کلن الی ذلک الجمال یشیرو، چطور اونجا حرفا فرق میکنه، لغتا فرق میکنه، اینجا همه یه چیزی میخوان بگن، ولو جور و جور عباراتنا شتا، اما حسنک واحدو، خب شما توجه داشته باش، نگو اینا چرا جور و جور میگن، همشون میخوان یه چیزی بگن، بگن چی؟ میخوان بگن یه چیزی اگه قبلا بود شما شک در بقایش کردید بگو باقیه. پس بنابراین استصحاب تعریف شده با تعاریف متعددی، اینشون میگه ما بهترینشو و مختصرترینشو برای شما نقل میکنیم. اسد دوها، اسد یعنی اقرب الی الثواب، اسد یعنی استحکام، یعنی اقرب الی الثواب، اون تعریفی که اقرب الی الثواب و اکثر تعریفات ابقاء ماکان علی ماکان، ایشون علی ماکانش هم دیگه انداختن. اصل این تعریف آقا مال آقای موسوی قزوینیه صاحب کتاب ضوابط الاصول، و بعد مال آقای نراقیه صاحب کتاب مناهج الاحکام، اون دو جا رو اگر مراجعه کنین آخر کتاب بحث استصحاب رو ببینین، اون دو بزرگوار گفتن الاستصحاب اصطلاحا هو ابقاء ماکان علی ماکان، ایشون دیگه مختصرترش هم کرده، اون کان دومیش رو هم انداخته. خب ول مراد بالابقاء، عنایت بفرمایید. ببینید آقا اکرم العلماء، شنیدین که میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، اگر من به شما بگم اکرم انسانم، خب برو انسانی اکرام بکن، اما یه وقت میگم اکرم عالمم، یعنی حکم وجوب اکرام رو میبرم رو صفت عالم، اون وقت میگن تعلیق حکم بر وصف، خب کدومه؟ وجوب اکرام. این حکمم رو من معلق کردم به چی؟ به یک وصف عالم. میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، یعنی اگر من به شما گفتم اکرم عالمن، یعنی اکرم العالم لعلمه، همینقدر که این عالم رو یعنی حکم رو بردم روی صفت علم، این مشعر به علیت، یعنی معناش اینه میدونی من به شما چرا گفتم عالم و اکرام کن؟ لعلمه، به خاطر علمش. خب ببینید ما یه سه چیز داریم، یه حکم داریم که چیه؟ اکرم. یک موضوع داریم که اون ذاته، اون شخص. یه وصف داریم که علمه، علم که رو هوا نیستش که، بخواه در یه شخصیه. پس در اکرم عالمن ما سه چیز داریم، یک حکم، یک موضوع که اون ذاته، و یک دونم وصف که اون علمه. ایشون میفرماد خب در اینجا چطور ما سه چیز داریم و اون وصف علم دخیل در موضوعه، که اگر اون وصف نبودی آقا رو ما اکرامش نمی کردیم، اون علت اکرام اون صفت علمشه. این همین سه چیز در این ابقای ماکان هم میخوام بگیم این اکرم عالمن که ما سه چیز داریم، یه حکم داریم، یه وصف داریم، یه موضوع داریم و وصفمونو معلق مطلق کردیم بر حکم، این همون سه چیز در اینجا هم هست. ابقاء ما کان، ابقاء حکم ماست، ابقاء یعنی یجب الحکم بالبقاء، پس این حکم ما. اون ما هم موضوعشه، ما یه موصوف هست، اگه تو مغنی نظرتون باشه، مرر تو به ما معجب لک، مرور کردم به چیزی که این صفت داشت تعجب آور بود. بعد از این ما مثل اون ما میمونه، پس الابقا مثل اکرم میمونه، یعنی حکم به بقا واجبه. اون ما موضوعه، اون کانم وصفه، کانه ای تامسا، ابقاء ما کان یعنی ابقاء ما ثبته، چون کانه اگه تامه باشه دیگه اسم خبر نمیخواد، معناش هم ثبوت هست و وجوده. خب الان در اینجا اگر به شما بگن در اونجا اگر میگفتن چرا اکرام عالم واجبه، میگفتین چی؟ لعلمه. اینجا هم اگر به شما بگن چرا این چیزی که دیروز بوده من امروز شک دارم ابقاء میکنیم، علتش چیه؟ میگه لکونه. کان یعنی ثبته، کان یعنی کینونه، این کان مثل عالم اونجاست، چطور در اونجا عالم وصف ما بود و اون عالم دخیل بود در صفت اکرام، در اینجا هم این کون دخالت داره. یعنی اگر مثلا فرض کنید ما یه آبی داشتیم متغیر به دم بوده، خب میدونید که نجسه، الماء المتغیر به نجس نجسون، ولی یه هفته گذشت در اثر یک فعل و انفعالات شیمیایی رنگ این آب شد طبیعی، حالا شک میکنیم، خب اون هفته که قرمز بود و رنگ خون داشت قطعا نجس بود، الان که رنگش از بین رفته نمیدونم نجاستش باقیه یا نه، ما چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم به بقای نجاست، میگیم این آب هفته قبل نجس بود، وجوب اجتناب داشت، الانم داره. ببینین اگر چرا ما حکم به نجاست میکنیم، لکونهی سابقا، این کانه نقشش اینه. یعنی اگر از شما سوال کردن چرا این آبی که هفته قبل نجس بود بازم ابقاء میکنی، حکم میکنی به نجاستش، میگیم کانه، علتش اون کینونتشه، قرار این کانه مثل عالمن اونجا، یعنی اون وجود حکم سابق، اون نجاست سابق اقتضا کرد که ما حکم بکنیم به بقای نجاست. پس نتیجتا استصحاب چی شد؟ استصحاب تعریفش اینه، یک تعریفی میخوایم بکنیم، جامع افراد مانع اغیار، این تعریف کاملا جامع افراده، یعنی تمام چیزهایی که سابقا یه حکمی داشته، مثل همون آب متغیر بدم، الان که تغییری پیدا کرده شما شک در بقای نجاست میکنی، حکم به بقا بکن. چرا؟ لکونهی، به علت اون کینونت سابق. خلاصه ایشون همه همشون اینه، استصحابونه که اگر گفتیم چرا اون حکم قبلی بریشو جواب بدی، بگی لکونهی سابقن، لوجودهی سابقن. چون اینی که میگیم برای چیه؟ یه جاهای آقا ما داریم تغییر شده، حکم قبلی هم هم استصحاب نیم، اینا رو داریم میگیم که اونا رو خارج کنیم. ما الان یه مثالی میزنم برای شما که تغییر حاصل شده، در اینی که تغییر حاصل شده حکم قبلی هم هست اما استصحاب نیست. در این ما این که مثال زدیم تغییر پیدا کرد رنگش، همون حکم قبل هم آوردیم، این اسمش استصحابه. اما یه جای دیگه ما داریم که تغییر هست، حکم سابق هم براش میاریم ولی استصحاب نیست. خیلی عبارت خوبیشون دارن در صفحه 403، غلط نمیدونم، من آدرس دیگه از کتابای دیگه ندارم، اونایی که این کتابا دستشون، آقا این آدرسا رو نگاه کنن، خیلی عبارتای خوبیشون اونجا دارن، من یک کلمه‌شو میخونم، فتی بعض موارد تغییر و یبقا حکم سابق بلا استصحاب و فی بعض موارد تغییر یحکم بالبقاء للاستصحاب. یعنی اینطور نیست هر جایی ما حکم سابقو گفتیم حسسش استصحاب بشه، استصحابونه که اون حکمی که الان ما باقی گذاشتیم این مستند باشه به گذشته، و الا اگر حکم سابقو ما در یه جایی آوردیم ولی مستند به ثبوت سابق نبود، مستند به دلیل بود، مستند به علتش بود، به اون استصحاب نمیگن. عنایت کنید آقا، این مثال آبو که زدیم الان تغییر پیدا شده، بله آبی بوده متغیر بدم، رنگش فعلا طبیعی شده، نمیدونم نجس یا پاکه، حکم سابقو میارم و براش ثابت میکنم، این چیه استصحاب؟ یعنی تغییری حاصل شد و من حکم سابق رو آوردم. چرا آوردم؟ لوجودهی سابقا، اون کانه یعنی ثبوت، یعنی وجود. اما حالا میخوام یه مثال دیگه بیارم، یه مثال دیگه میخوام بیارم. تغییر حاصل شده، حکم قبلی هم موجوده، یعنی همون حکم قبلی رو الان هم آوردیم برای استصحاب نی. خیلی در ایشون زحمت میکشن ها، ایشون میخوان بگن خلاصه اینطور نی که هر وقت ما حکم سابق و ابقا گذاشتیم اسمش استصحاب باشه. باید کدوم استصحاب؟ اونجایی که اون ابقا مستند به کینونت سابق باشه، مستند به کون سابق باشه. و الا اگر یه جایی حکم به ابقا ما کردیم ولی مستند به بقا نبود، مستند به یک علتی بود، مستند به یک دلیلی بود، اسمش استصحاب نیست. مثال، من دیروز گندمی رو قصد کردم، یه گونی گندم قصد. خب روایت میگه چی؟ لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه. نباید به این دست بزنی، این قصد است و حرام. خیلی خوب، امروز گندم رو آردش کردم، خمیرش کردم، نونش کردم، بازم چی حکمش؟ حرام. اما نه به خاطر اینکه دیروز حرام بوده. ببینی استصحاب نیست، یعنی الانم شما دیروز گندماش حرام بود، امروز هم آرد و نانش حرامه، همون حکم دیروز امروز هم استصحابش نمیگی. چرا؟ میگیم برای اینکه مستند به دیروز نیست، مستند به دلیله. چرا دیروز در حرام بود؟ به خاطر اون دلیله. خب اون دلیل امروز هم هم، یعنی همون دلیلی که دیروز به شما میگفت دست نزن به گندما، همون دلیل امروز میگه دست به آرداش نزن. پس این استصحاب بهش نمیگم، استصحاب اینه که اگر حکم سابق رو شما ابقا کردی به شما گفتن چرا، استناد بدی به سابق، بگی لکونهی لثبوتهی سابقن. اما اگر نه، یه حکم سابق رو ابقا کردی ولی استناد به کون سابق نبود، استناد به دلیلش بود، به اون میگن استصحاب. یه مثالم برای علت بزنیم. دیروز آقا ما خمری داشتیم، خب خمر قرمز رنگ، هم رنگ قرمز هم مسکر. امروز با یه مواد شیمیایی فعل و انفعالاتی رنگ قرمزیش ازش گرفتیم ولی سکرش هنوز هم، یعنی با این فعل و انفعالات شیمیایی فقط قرمزیش ازش گرفتیم ولی هنوز سکرش هست. خب حالا که قرمزی رفته، ما شک میکنم آیا حرام یا حلاله؟ چون قرمزیش رفته میگیم بازم حرامه. چرا؟ لعلته، به خاطر همون سکر. چرا دیرو که قرمز بود حرام بود؟ لسکره الخمر حرام و لعنه مسکر، همون لعنه مسکری که دیروز این ماده قرمز رو حرام کرد همون علت الان زنده است. پس ببینید آقا، دو تا مثال زدم که در این دو تا مثال تغییراتی پیدا شده، حکم سابق رو هم آوردیم اینجا، اما معذاله که استصحاب نیست. پس نتیجتا حالا اون عبارت خیلی خوب معنا میده، صفحه 403، فی بعض موارد تغییر حکم بالبقا بلا استصحاب، مثل این دو تا مثال، و فی بعض موارد تغییر حکم بالبقا لل استصحاب، مثل اون مایی که کریتش رو گفتیم. حالا عنایت بفرمایید. چرا مثال مگه ضابطه رو گفتیم دیگه؟ یعنی در این دوتا اگر بگیم چرا گندم حرامه، میگیم برای همون روایت که دیروز میگفت حرامه. این خمر رنگ رفته اگه بگیم حرامه، میگیم چرا حرامه؟ میگیم لسکره، نمیگیم لوجود سابق. ولی برخلاف اون آب، اون آب اگر از ما بپرسن آقا چرا این نجسه، دیروز نجس بود چرا امروز هم نجسه، میگیم لنجاست دیروز. یعنی حکم به بقای حکم میکنی اما استنادن به وجود دیروز. ولی برخلاف اون دوتا که حکم به بقای اون حکم سابق میکنیم ولی نه به استناد که دیروز وجود داشته، بلکه به استناد دلیل، همون دلیلی که دیروز میگه به گندما دست نزن الان زنده است، اینجا میگه به آرده دست نزن، همون دلیلی که دیروز میگفت این مایه حرام لعنه مسکر، همون دلیل الان زنده است. در اینجا دلیل و علت موجوده، حکم سابق رو ما آوردیم اما نه از باب استصحاب بلکه از باب اینکه علت و دلیلش موجوده. البته بعضی گفتن یکیه، بعضی گفتن نسبتش عام و خاص مطلقه، حالا اون خیلی مهم نیست. بله بعضی قائل به فرقن. حالا عنایت بفرمایید، تمام اینایی که گفتیم آقا بعد تو این دو خط در بیاریم. المراد بالابقاء الحکم بالبقاء، ما که میگیم ابقا کن یعنی وجب الحکم، این حکممونه با مثل اکرم اونجا، ابقا اینجا مثل اکرم اونجاست، ابقا کن ماکان را یعنی واجب است حکم به بقا بکنی. و دخل الوصف، وصفمون کدومه؟ کان. کان، کانه تامه که به معنای وجود و ثبوته، یعنی اون وجود و ثبوته دخیله با. ببینید اونجا چی دخیل بود در اون مثال؟ اون علم دخیل بود در وجوب اکرام، اینجا هم کون دخیله، یعنی این کون دیروز، این ثبوت دیروز دخیل است در این که ما الان حکم به بقا کردیم. لذا ایشون میفرمان دخل الوصف، یعنی کون، یعنی کینونت، یعنی اون ثبوت و وجود. دخلا دخل وصف در موضوع مشعرون به علیتهی، علیت اون وصف، این مشعر است به این که اون وصف علت حکمه. یعنی اگر به من بگید چرا این آب نجسه، علت این نجاست این آب اون کون سابقشه، یعنی اون کون سابق، اون وجود سابق علت شده که من الان هم دوباره این آب رو حکم به نجاستش میکنم. عبارتی ببینید، فعلت الابقاء انه کان، علت الابقاء، این آبی که الان من حکم به بقاء نجاستش میکنم علتش چیه؟ کان، چون بنا شد اون کان مثل اون عالم باشه. چطور اون عالم علت وجوب اکرام بود، اینجام کان، یعنی این ثبوت دیروز علت است که من این حکم به بقا میکنم. علت الابقاء هو انه کان، وقت میگه فیخرج، این اشاره به این که تحریف مانع اغیاره. قرار این کلمات آقایون دقت داشته باشن، ما اگه کم میخونیم این نکات در ذهنتون بسپرید، خب خیلی چیز بلد میشین. من با زحمت یه موقعی نشستم اینا رو فکراشو کردم، شما آماده در عرض 2-3 دقیقه، یعنی کاری که من شاید 2-3 ساعت کردم، شما 2-3 دقیقه بکنید دیگه راحت میشین. این اشاره به اینه که تعریفمون مانع اغیاره. تا حالا میگفتیم تعریفمون جامع افراده، یعنی ابقاء ماکان بهترین تعریفه، یعنی تمام موارد استصحاب رو شامل میشه، جامع افراده. حالا میخوام بگیم مانع اغیارم ها، فیخرجو، میخوام غیر رو خارج کنیم از تعریف استصحاب، خارج میخوایم بکنیم ابقاء حکمی را که لعجل وجود علته او دلیله، که یه جاهای ما داریم که اونجام ابقاء حکم سابقه ولی به خاطر کون سابق نی، به خاطر وجود دلیله، به خاطر وجود علته، ولو حکم به بقای سابقه اما به این استصحاب نمیگیم. انشاءالله تا فردا.